یه ذره در واقع شاید برنامه ریزی اگه دقیق تر بود بهتر بود، ولی به نظرم شرکت های داخلی همه استراتژی را به نظرم باید روی کشورهای منطقه را میتونیم پوشش بدیم. یعنی الان کشورهای آفریقایی و کشورهای منطقه خیلی هاشون میتونیم در واقع از نظر استراتژی واکسنمون رو جهت دهی کنیم، به شرطی که به شرط اینکه در واقع روی نکست جنریشن واکسینامون کار کنیم. یعنی الان با وجود واریانت های جدید که اومده به خصوص دلتا و اومیکرون، باید خط تولید های ما به روز بشه. خب یعنی همه دوستانی که الان در کشور زحمت میکشن حتما باید پایش انجام بدن،
به روز رسانی
بکنن. اگه به روز رسانی بکنن و شرایطی که به خصوص شرکت هایی که GMP دار و قدمت دارن، خیلی راحت میتونن در بحث صادرات ورود کنن و در واقع رایزنی های ما هم باید صورت بگیره که ما به سمت اونم بریم. خب درسته ما کشورمون هم نیاز خواهد داشت. ما از این به بعد حداقل فکر میکنم اگر به احتمال زیاد چیزی که دیده میشه، کرونا همیشه با ما خواهد بود، حداقل به صورت فصلی مثل آنفولانزا این واکسن را تزریق خواهیم کرد.
اینو یه مقداری روشن تر کنیم برای جامعه که ما ظرفیت تولیدمون الان چقدره. واقعی نه حالا شعاری، واقعی چقدره، و یه کمکی بکنیم به تصمیم گیرندگان کشور از طریق این رسانه ملی که چقدر روی واردات تمرکز بشه، چقدر روی تولید داخل تمرکز بشه و منافع و مزار دو طرف دیده بشه.
دقیقاً آقای دکتر، این دنیا آقای دکتر این استراتژی وجود داره که اصلا شما چطور انتخاب کنید. من خدمت رو میگم، ببینید این در واقع وزارت بهداشت باید این در واقع اوثوریتی را داشته باشه که یک قرارداد رسمی ببنده. خب تو هیچ جای دنیا به امید یک شرکت واردات در واقع قطع و وصل نمی‌کنه. ببینید سخنرانی های بنده رو از اول کرونا ببینید، اینایی که بحثی که فرمودید این بحثم درست نیست. من میگم خدمتتون، شما واردات با برکت ربط میدید، اینو من خدمتتون توضیح میدم. سخنرانی های بنده رو از اول کرونا اگر دقت، یعنی برید هستن خوشبختانه تو سایت های مختلف، همیشه گفتم اولویت اول در دوران پاندمی با وارداته تا زمانی که با سطح مطلوب برسیم. خب گفتیم انگار اینجوری بگیم اگر یک پرنده در نظر بگیریم،
یعنی واردات نباید ممنوع میشه.
آره نباید اصلا چنین چیزی هم هیچ وقت به خاطر برکتم این بحثی که به
شما
برکت
خودتون به عنوان
فناور برکت نظر رو داشتیم. ما همیشه جار میزدیم، نه اینکه نظر داشته باشم، تو همه سخنرانی هم اینو گفته بودم که آقا واردات به هیچ عنوان نباید قطع بشه. و علت اینکه خیلی افراد در واقع واردات ها به برکت لینک میدن، این کاملا بیس علمی نداره. من خدمتتون میگم 60 میلیون از روسیه خریده بودید، کجاست اسپوتنیک؟ قبل از عید مگه نخریده بودید؟ خب
چرا نیومد؟
از بهارات این همه خریده بودید کجاست؟ از کره جنوبی خریده بودن کجاست؟ پس اینا ارتباطی که در واقع به برکت میدن از نظر علمی بیس علمی نداره. خب اصلا دولت نباید چنین تصمیم بگیره. من بگم آقا اینقدر تولید میکنم، بله شما ببین بحثی که وجود داره، همیشه از اول بنده به عنوان فناور و خود برکتی هم میگفتن آقا واردات در کنار تولید داخل، چون دوران پاندمی دوران فقط یک بودی بودن نیست، ولی خوشبختانه از نظر تولید یک سری اتفاقاتی در کشور ما افتاده. ببینید الان هم خوشبختانه شرکت های خصوصی مون، هم شرکت های دولتی مون، هم شرکت های خصولتی مون همه وارد تولید شدن. خب این باعث میشه که رقابت ایجاد بشه. این واقعیت، هر جا رقابت باشه علم خلق میشه، صنعت شکل میگیره. خب تک بودی بودن، ما به انتظار یک مؤسسه بودن یا یک بخشی بودن، کاملا کشور از پویایی میندازه، از چابکی میندازه. پاندمی به ما نشون داد که باید چابک باشی، قدمت مهم نیست، به عمل برآید. این عین واقعیت.
متشکرم. نظر آقای دکتر مستحقی هم داشته باشیم. آقای دکتر
خواهش میکنم، من نمیدونم حالا از مهمانان برنامه‌تون از مجمع وزارت بهداشت هم هستند یا نه. خب مسلم اینه که چون یه قسمتی از سوال برمیگرده به حوزه سیاست گذاری و اینکه سیاست کشور به چه صورت هست، اون چیزی که من مطلع هستم رو عرض میکنم خدمتون. همونطور که آقای دکتر عبدالی هم اشاره کردن، بالاخره در مهار اپیدمی نباید و انتظارم نیست که منتظر یک یا حتی دو یا چند مجموعه باشیم. باید از راه‌های مختلف دنبال بکنیم که بتونیم واکسن رو در اختیار مردم قرار بدیم. و خوشبختانه اتفاقی که الان افتاده اینه که ما در شرایط کنونی یکی از کشورهایی هستیم که پوشش واکسیناسیون خیلی خوبی رو تو کشور انجام دادیم. بحث بیشتر شاید این باشد که از این به بعد میخوایم چیکار بکنیم. ما بالاخره رسیدیم به جایی که چه با واکسن‌های تولید داخل و چه با واکسن‌های وارداتی که قسمت اعظمش از واردات محقق شد، تونستیم به یک پوشش واکسیناسیون مناسب برسیم. بحثی که الان وجود داره این که از این به بعد میخوایم چیکار بکنیم، و خب بیشتر بحث واکسن‌های یادآور یا بوستر مطرح می‌شود. آن چیزی که سیاست‌گذاری در کشور اتفاق افتاده و به نظر میرسه که این روند پیش خواهد رفت این هست که ما برای دوزهای بوستر اگر پتانسیل شرکت‌های و مجموعه‌های تولید داخل در این حد باشه که بتواند واکسن هم بی خطر و هم اثر بخشی مناسب تولید بکنه و در اختیار قرار بده و هم نتایج مطالعات گویای این باشد که خب ما خیلی از نتایج مطالعاتی که الان داریم در مورد دوزهای یک و دو واکسن بود نه دوزهای یادآور، نتایج مطالعات هم گویای این هاشه که این واکسن ها به عنوان واکسن های در حقیقت یادآور میتونه کارهای مناسبی داشته باشه، سیاست کشور این هست که از این به بعد برویم وارد استفاده از سبد واکسیناسیون تولید داخل. این لازمش این هست که برای شرکت ها مشخص بشه، تکلیفی مشخص شود که من از انیسیت پاستور ایران مثلا 15 میلیون دوز واکسن میخواهم و انیسیت پاستور تکلیفش روشن باشه، چه در مورد پاستور و چه در مورد سایر شرکت ها رسیده به جایی که میتواند واقعا با حد اکثر ظرفیت تولیدش واکسن تولید کنه، ولی چون چشماندازی نیست که چقدر خریدار وجود داره اکثر شرکت ها کمی با احتیاط دارن برخورد میکنن.
متشکرم. من از عزیزان خواهش میکنم که این دقایق پایانی برنامه رو یه مقداری بپردازیم به اینکه کشورهای منطقه تو چه وضعیتی هستن. آمار و ارقام خوبی از داخل داده شد، ظرفیت های تولید واکسن در داخل گفته شد، یه مقداری کشورهای منطقه رو میخوام یه مقایسه ای بکنیم که برای ذهن مخاطب ما مشخص بشه که بالاخره ما تو چه جایگاهی قرار داریم.
از نظر تو
سند چشم انداز خلاصه همیشه جلو چشممونه، ما نگاه میکنیم که تو حوزه اقتصاد، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه سیاست، تو حوزه نظامی، تو این حوزه کجای منطقه هستیم. اینجا هم میخوام یه مقداری با کشورهای منطقه مقایسه بکنم. آقای دکتر عبدالیش جنابعالی بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد مقایسه تولید کشور ما با کشورهای منطقه، واقعیت یه چیزی که وجود داره، ما قدمت خیلی طولانی در واکسن داریم، خب تولید واکسن، و به نظرم مقایسه کشور ما با کشورهای منطقه از نظر تولید واکسن شاید خیلی درست نباشه. کشور ما را باید شما با هندوستان، با چین، با آمریکا مقایسه کنید. واقعیت ما جزو همیشه 5 کشور در واقع از نظر تولید واکسن.
نگاه خوبی بود.
اگر قدمت ما رو نگاه کنیم، دههی که در واقع پروفسور میر شمسی واکسن می ساخته تو خیلی از کشورهای دنیا اصلا خط تولید واکسن نبوده. دههی 46 ما اولین واکسن در واقع ویروسی انسانی را ساختیم، یعنی بر اساس سل بیست، بر اساس سل بافت بیست بگیم بیشتر، و بر اساس در واقع خود کشت ویروس. پروفسور میر شمسی و دکتر عباس شفیعی در واقع زحمت اینا کشیده بودن به همراه تیمشون.
1346.
بله، ما باید واقعیت آقای دکتر مصطفی هم اشاره کردن، ما یه زمانی به اروپا هم در واقع صادرات داشتیم.
بله.
خب الان درسته یه ذره در واقع صنعت واکسیناسیون ما رکود داشته، ولی بحثی که وجود داره، شما ما را باید با هندوستان در واقع مقایسه کنید که هندوستان الان نزدیک 4.5 میلیارد قرارداد با دنیا بسته.
حالا هندوستان ما جز کشورهای منطقه میدونیم دیگه.
کشورهای منطقه واقعیت ما از نظر تولید بیوتکنولوژی تو منطقه واقعیت میگم این یه واقعیته، از نظر بیوتکنولوژی مطمئن باشید که کشور ما خیلی جایگاه عالی داره، و من اینم خدمتتون بگم اگر
اول منطقه هستیم تو اینا،
به نظرم تو واکسن با قدرت میشه گفت که هستیم، یعنی اینجوری اگه با منطقه بخوای مقایسه کنی اصلا تو آسیا واکسن ساز دوتا کشور هست و با ایران میشه سه تا، چین و هند.
چین، هند، ایران.
آره، کره جنوبی و اینا اسمبلیه مونتاژ.
تو فضای رسانه هی مرتب مطرح میشه که امارات این کارو کرده، قطر
امارات
این
من خدمتتون عرض
میکنم.
امارات ببین یک سینوفارم یک شعبه زده، حتی کار پرسنلش و مدیر عاملش هم چینیه. دوستان برن مطالعه کنن. علت اینکه این اتفاق افتاده برای اینکه چین به راحتی به خاورمیانه دسترسی داشته باشه. مدیر عاملی که تو سینوفارم
حیات تکنولوژیش آورده توی امارات.
آره، یه انگار یه درختی را آقا شما از مثال میگم از شمال ایران بیاری تو کویر بکاری، این نتیجه نخواهد داد. این یه واقعیت، تکنولوژی باید بومی باشه، یعنی ساینتیستایی که تو کشور ما وجود داره.
اتفاقا آقای دکتر، ما یکی از این اتباعی خارجی کشورهای توسعه یافته، اسمشو نمیگم، اومد ایران یه مقایسه‌ای کرد توی ایران، ما یه جلسه‌ای داشتیم باش، بعد نگاه که کرد معماری ما رو و حالا یه سری آثار باستانی و اینا رو که دید، گفت شما سال‌های سال از اینا جلوین، از کشورهای منطقه. گفتیم چطور؟ گفت که اونا دارن مصنوعیشو میسازن، شما قدمت دارین. این صحبتی که جناب علی بر من تشکر میکنم. سرکار خانم دکتر درود، در خدمتتون هستیم. ما میخوام این دقایق پایانی رو مقایسه‌ای داشته باشیم بین خودمون، ظرفیت‌های خودمون گفته شد، هم آقای دکتر مصطفی، آقای دکتر عبدلی، جناب منتجبی فرمودن. میخوام یه مقدار مقایسه داشته باشیم کشورهای همسایه‌مون، کشورهای منطقه غرب آسیا.
من در واقع حالا آماری که وجود داره، این آمار نشون میده که توی دنیا ما الان یه جوری اگر که از سایت WHO نگاه بکنید که حالا همینجوری میبینیم که کشورهای هنوز در مراحل پیش بالینی و بالینی هم وارد میشن. الان آمال به روز دیروز از سایت سازمان جهانی بهداشت نشون میده تعداد واکسنایی که توی مراحل توسعه بالینی هستن همچنان 137 در واقع واکسن ساز هستن و اونایی هم که در فاز پیش بالینی هستن 194 تا.
194 تا پیش بالینی. بله
بله.
این از این 137 تا 7 تاش تو ایران ظاهرن. آره
12 تاش فکر میکنم
12 تا
11 یا 12 تا ما واکسن ساز توی ایران داریم خوشبختانه.
ما متاسفانه خانم دکتر به نظر میرسه که یه مقداری تو بحث تبلیغات و اطلاع رسانی ضعیفیم.
بله
افکار عمومی رو نتونستیم خوب مدیریت کنیم. از 137 تا 12 تاش تو ایرانه، بعد مردم خلاصه هی اظهار خستگی و اظهار ناامیدی و اظهار یأس میکنن. یه مقداری تو زمینه اطلاع رسانی به نظر میرسه که باید بیشتر کار بشه.
ببینید الان بحثی که وجود داره، حالا با سابقه هم که گفتی این نظر شخصی منه، واکسن یه موقع اقتدار ما بود، ولی با همین صحبتایی که حالا یا کامل بیان نشد یا اینکه حالا بعضن که حالا من مغرضه رو کاری ندارم، این شد تبدیل به یه جور بدهی واکسن سازا، در حالی که اینجوری نیست. واکسن همیشه ابزار پدافند یک کشور بوده، اقتدار یک کشور از نظر من، و با توجه حالا به جز واکسن کرونا که یه رنج وسیعی از مردم جامعه رو در بر میگیره، واکسن خب در رنج سنی که استفاده میشه جز مهمترین در واقع ابزارهای نظام سلامت هستش که بایستی که به خوبی ازش پاسداری بشه به نظر من، که رسانم ما خیلی مهم میداره. بحثی که هستش من بگم که چرا این تعداد در واقع واکسن سازا هی هنوز دارن تو مراحل پیش بالینی و بالینی ورود میکنن، به خاطر اینکه دنیا الان به 12 میلیون دوز واکسن احتیاج داره اگه تازه ما دو دوزه در نظر بگیریم. حالا نکته ای که وجود داره، تا همین الان 70% جمعیت دنیا واکسینه شدن.
بله.
حدودا 11 تا کشور که چین الان بیشترین میزان تولید واکسن رو داره، بعدش آمریکاست، بعد آلمان و هند و انگلیس و در واقع هلند و بلژیک که مشترک هستن، روسیه و حالا چند تا کشور دیگه. نکته ای که هستش اینه که خب ایران هم الان با توجه به اینکه 24 تا کشور هستن که واکسن ساز دنیا هستن، با رگولاتوری یا نشنال رگولاتوری آتوریتی یا اداره داروی مورد تایید WHO، اگه به سایت WHO تشریف ببرید برای یک نگاه مختصر، میبینید که از بین اون 24 تا کشور واکسن ساز دنیا اسم ایران ثبت شده. بنابراین ایران هم این توانایی رو داره که خب واکسنی بسازه با استانداردهای بین المللی. چرا؟ چون که اداره غذا و داروش در واقع فانکشنال شناخته شده از طریق سازمان جهانی بهداشت برای اینکه تایید بکنه واکسن‌ها رو. الان خب خدا رو شکر ما داریم به این مرحله پیش میریم. انسیتوپاستور داره تو همین مدت کم بعد انتقال تکنولوژیش، دانش تولید واکسن کروناش، خب با توجه به اینکه زیر ساخته شدهش در اینجا کاملا نهادینه شده، و تا همین الان که خدمت شما هستیم بعد از مرداد ما که ما تونستیم مجوز مصرف اضطراریمون رو بگیریم، حدود 6,300,000 دوز واکسن رو تحویل دادیم و تا پایان آذر ماه این رقم به 8 میلیون دوز و در پایان دی ماه انشالله به 13 میلیون دوز واکسن خواهد رسید، که من در واقع مقایسه میکنم با خود انسیتوپاستور که فقط سالانه 3 میلیون دوز در واقع بر اساس اعلام نیاز نظام سلامت کشور واکسن هپاتیت و حدود 5 میلیون دوز واکسن بسیج میداد.
خیلی ممنون. در خدمت جناب آقای منتجبی هم هستیم. ما مقایسه ای باز اگر آماری دارید خدمتتون هست.
ببینید در رابطه من صنعت بیوتک میخواستم یه خورده بحث بکنم، در واقع صنعت تولید محصولات بیولوژیک. خب من همونطور که خدمتتون گفتم ما سال 96 گواهینامه اتحادیه اروپا رو دریافت کردیم، بزرگترین سایت تولید محصولات بیولوژیک رو ما راه اندازی کردیم که توانایی تولید در واقع کشت بیوریاکتورمون در ماه در حدود 25,000 لیتره، که این توی کل ایران که چه عرض کنم کل منطقه خاورمیانه بی نظیره، یعنی نظیرش وجود نداره. ادعای صحبت منم صادرات دارویی هستش که شرکت انجام داده. ما سال گذشته بیش از 60% صادرات داروی کل کشور رو انجام دادیم.
رو بحث انتقال تکنولوژی به کشورهای همسایه هم شما کاری انجام دادیم؟
ما تو زمینه انتقال تکنولوژی به شدت فعال هستیم. به کشورهای روسیه، ترکیه، تونس و هند ما پروسه های انتقال تکنولوژی رو در دست انجام داریم، چون تکنولوژی رو ما اینجا بومی کردیم، خودمون در واقع تولید کننده مولکولای بیولوژیک هستیم. 4 تا کشوری که خدمتتون گفتم، روسیه، ترکیه، تونس و هندوستان، ما در زمینه انتقال تکنولوژی فعال هستیم. پروژه‌های مختلفی برای مولکول‌های مختلف رو با این کشورها در دست انجام داریم در حال حاضر.
بله، متشکرم.
من خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من گذاشته شد. فقط میگم بخوایم با منطقه مقایسه بکنیم، پیرو تکمیل صحبت آقای دکتر عبدولی، واقعیتش اینه که توی صنایع بایوتک فکر می‌کنم یعنی ایران پیشرو باشه، حداقل در رابطه با کشورهای حاشیه خلیج فارس که اصلا فکر نمی‌کنم تکنولوژی وجود داشته باشه عمدتاً وارد کننده، و در رابطه با کشورهای دیگه هم حتی مثل ترکیه هم فکر نمی‌کنم تو زمینه بایوتک پیشرفت چندانی به اندازه ایران توی کشورشون اتفاق.
متشکرم جناب منتجبی، متشکرم.
برمیگردیم
استودیو و آخرین صحبت ما با جناب دکتر احسان مصطفی هست، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران. آقای دکتر، میخوام یه مقداری تو بحث مقایسه باز اگر آمار و ارقامی دارید بفرمایید برای شنوندگان عزیز. مطالب خوبی دوستان فرمودن، جناب عالی هم تکمیل بفرمایید که وضعیت ما یه مقداری روشن‌تر و شفاف‌تر بشه برای مخاطبین توی بحث واکسن کووید 19.
خواهش میکنم. همونطور که عزیزان اشاره فرمودن، واقعیت اینه که دوره پاندمی کرونا در کنار چالشایی که هم برای نظام سلامت ایران و هم برای جامعه جهانی ایجاد کرد، واقعیت اینه که یک فرصت‌های منحصر به فردی رو برای حداقل کشور ما در حوزه‌های مختلف و از جمله در حوزه واکسن فراهم کرد. یعنی ما گرچه یک کشور واکسن ساز در حقیقت بودیم، ولی اهمیت موضوع حداقل برای سیاستگزاران خیلی اونقدر که این روزها پررنگ و روشن هست شاید در حقیقت پررنگ نبود در دهه‌های و سال‌های اخیر، و خب این نتیجهش کم رنگ شدن مجموعه های واکسن ساز در رسالتی که میتونستن ایفا بکنن در حوزه سلامت بود. خوشبختانه در دو سال اخیری که کشور درگیر و جامعه جهانی درگیر کرونا بود، فرصتی فراهم شد و حمایت های اتفاق افتاد، گرچه که خب حمایت ها میتونست به اشکال بهتری هم صورت بگیره، فرصتی فراهم شد که غیر از مجموعه های واکسن ساز دولتی مثل پاستور و مؤسسه رازی، شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی ورود کردن به این حوزه. قطعاً این بستر خیلی امیدوارکننده است که ما باید این بستر رو قدر بشناسیم، هم میتونه پاسخگوی نیاز کشور باشه برای واکسن‌های آتی که در حوزه کرونا هست، و مهمتر اینه که این بستری که فراهم شده میتونه بستری باشد برای تولید واکسن‌های دیگه‌ای که هم کشور ما و هم سایر کشورهای دنیا نیاز دارن. بنابراین واقعا یک قدرشناسی و یک دستمریزار لازم داره برای همه افرادی که ورود کردن به این حوزه، و قطعا در آینده بهتر میشه قضاوت کرد در مورد کار بزرگی که در کشور توی همین بازه زمانی کوتاه اتفاق افتاد.
متشکرم آقای دکتر مصطفی. در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با موضوع مقایسه توانایی‌های ایران در تولید واکسن کرونا در مقایسه با کشورهای منطقه. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر احسان مصطفی، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران، جناب دکتر اصغر عبدولی از متخصصین و فناور کوبرکت، جناب مهران منتجبی در خدمتشون بودیم، مهمان تلفنی برنامه ما بودن، و سرکار خانم دکتر دلارام درود، معاون تولید مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران هم به شکل تلفنی در خدمتشون بودیم. مباحث خوبی رو دوستان مطرح کردن. اگر بخشهایی از این گفتگو رو از دست دادید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و کل این گفتگو و همه گفتگوهای رادیو گفتگو رو اینجا ملاحظه بفرمایید. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035، پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو هستش، و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی، و با پیشنهادات، انتقادات و نظرات خوبتون کمک بکنید که ما انشالله برنامه کیفیتر و مناسبتری رو ارائه بکنیم. بنده حمید یزدانیان، کارشناس مجری، سرکار خانم سیما غفاری، تهیه کننده محترم، و سرکار خانم آسیه همتی، صدا بردار این برنامه هم در خدمتتون هستیم. همه شنوندگان خوبمون و اساتید حاضر در استودیو و مهمانان تلفنی رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
خطر دسترسی های غیر مجاز. خطر دسترسی غیر مجاز به داده های ما در کامپیوتر و اینترنت همیشه وجود داره. اگه اخبار مربوط به امنیت سایبری رو دنبال کنید، میبینید که هر روز سازمان ها، شرکت ها و اشخاص زیادی با ترفندها و روش های متفاوتی از حمله های سایبری قربانی میشن و داده ها و اطلاعاتشون در معرض انواع تهدیدها قرار میگیره. هر چقدر داده های بیشتری از ما در اینترنت آپلود یا بارگذاری شده باشه، باید بیشتر مراقب امنیت داده ها باشیم. علاوه بر اینکه افراد سودجو تمام سعی و تلاششون رو برای دسترسی به داده های ما میکنن، خودمون هم با انجام اشتباهاتی داده ها و اطلاعات شخصی و محرمانمون رو در معرض خطر دسترسی های غیر مجاز قرار میدیم. بیایید چند تا از این اشتباهات رو با هم مرور کنیم. استفاده مجدد از یک رمز عبور. استفاده از یه رمز عبور برای بیش از یه حساب کاربری خطرناکه، چرا که افراد سودجو با کرک کردن یک پسورد و در نتیجه افشا شدن رمز عبور شما میتونن به راحتی به بیشتر حساب‌های آنلاین شما دسترسی پیدا کنن. بنابراین لازمه هر حساب آنلاینی که دارید یه رمز عبور قدرتمند و منحصر به فرد داشته باشه و توجه داشته باشید که این رمزهای عبور رو هم باید بعد از مدتی استفاده تغییر دادید. کلیک کردن‌های بیجا. فیشینگ همچنان یکی از موفق‌ترین و رایج‌ترین تهدیدهای سایبریه. نفوذگرهای مخرب در حمله فیشینگ کاربر رو ترغیب می‌کنن و فریب میدن تا روی یه لینک کلیک کنه یا زمینه یه فایل رو باز کنه. ممکنه ایمیلی از طرف یه شخص ناشناس دریافت کنید که شما رو ترغیب می‌کنه روی یه لینک کلیک کنید، یا ایمیلی که ادعا می‌کنه از طرف بانک یا شرکت شماست و می‌خواد که یه سری اطلاعات برای اونها ارسال کنه. حتی ممکنه ایمیل دوست شما هک شده باشه و سوء استفاده کننده به نام دوستتون به شما ایمیلی ارسال کنه. بنابراین هوشیار باشید و اگه حس کردید چیزی درست نیست یا مشکوکه، به روش دیگه‌ای مثل تماس تلفنی از صحت ارتباط مطمئن بشید.
شهای نازک پای دنیای خیالی، بین خواب و وهم و رویا با مترسکای رنگی، لای پرده های تاریک حبس دیوارای سنگی، زندگی بای مترسک، لمس دنیای محاله، پسرم چشماتو وا کن، آدم آهنی خیاله، رو به آب و آینه وا کن، اون دو ماه دیدنی رو ته چاه قصه بندو، غول آدم آهنی اسیری، حس آزادی کدومه، دنیا تو چشم قناری چند تا خط ناتمومه، این حباب خوابا بشکن با یه حس فاتحانه، تبسم پا بذار تو این ترانه. زندگی با یه مترسک لمس دنیای محاله، به سرم چشماتو وا کن آدم ها هنی خیاله، رو به آب و آینه وا کن اون دو ماه دیدنی رو، ته چاه قصه بندو خون آدم ها هنی رو.
در بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو به اتفاق همکارانم سکا خانم مطهری مهرابی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده در خدمتتون بودیم. با آرزوی سربلندی، سلامت و آرامش شما عزیزان تا فرصت دیگر که باز هم در خدمتتون باشیم، با شما شنوندگان ارجمند خداحافظی میکنیم. بخش سوم برنامه از ساعت 22 تقدیم حضورتون میشه. شبتون بخیر، خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی، سلام به شما همراهان. با اعلام ساعت 22 از تهران، شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما